عادت olmuş olsa bundan xaric ola, olar əzadari با معرفت. O məclisi ki, ruhi Həzrət Seyyid-i Şühəda orada hakim ola. Bu əzadarlığa biz səy eləyək, himmət eləyək. O məclisi əzadari ki, asar vücudi İmam Hüseyin ağa o məclisdə hakim ola. Əslən həmqam ola əzadarlar İmam Hüseyin ağa ilə. Həzrət burdi, ənə qətilul əbrə. Əbrə bizlər deyək, göz yaşıdır. Bəli, göz yaşına ayrı kələmədə deyər. Əbrə o burdandır. Yəni, hər kəs İmam Hüseyin ağaya göz yaşı tökək, bu göz yaşı gərək bunu ubur verə. Əgər pis adamdır, bu məsirdən ubur eləyə, yaxçı adam ola. Əgər naxalisdir, ubur eləyə, xalis ola. Xuda nəcərdə əgər bi nəmazdır, ubur eləyə, gələ ola əhli nəmaz. Əgər əhli ruzədir, ubur eləyə, gələ ola ruzədar. Həzrəti Əbu Abdillah Hüseyin ağa belə bir əzadarlıq istəyir. Əzadari ki, mərifət ola. Həşr-i ba Əbu Abdillah Hüseyin ağa ola, nə qiyamətdə, bəlkə bu dünyada. Və mən yuti illah və rəsul, fə ulaikə məlləzine ənəməlləhu aleyhim, minən nəbiyyinə və səddiqin və şühədai və salihim. Bu, Quran ayəsidir. Hər kəs Allah-u Teala'dan və Peyqəmbərdən təbəyyət eləyə. Allah-u Teala buyuruyor ki, bu məhşur olar, ənbiyanla, şühədanla, səddiqinlə, salihinlə. Seyyid-i Şühədə Əbu Abdillah Hüseyin ağadır. Pəs məlum olay, elə bu məclislə insan İmam Hüseyin ağa ilə məşhur ola bilər. İnsan Əmir Əl-Müminin ağa ilə məşhur ola bilər. Əraqda vəziri, məarifin cavan balası məriz olmuşdu. Düxdürlər hamısı məyus oldu. Özü də şiədör idi bu vəzir. Dər zaman Əllami Əmini, göttü Əllami Əmini yazdı. Siz ki, belə deyirsiniz, Əli, Əli, Əli. Əgər Əli siz deyən Əli vardı, mənim balamın şəfasını al ondan. Bir nəfər əgər məhşur ola əhl-i beytindən, bax bu cür olar. Əz tərəf Əmir Əl-Müminin zəmanət verdi. Mərhum Əllami Əmini götürdü, yazdı. Get, Allah Ta'ala bir bərəkəti Əmir Əl-Müminin sənin zəvanına şəfa verdi. Hələ hənuz Əmir Əl-Müminin mütəvəssil olmayıb, sonra libasın giydi. Gəldi hərəm Əmir Əl-Müminin ağıya. Dedi, ağa, sənin tərəfindən mən bir həvalə vermişəm. Ağa, məni şərməndə eləmə. Beməzdi ki, namə yetişdi mərizin başının üstünə bu şəfa tapdı. Əllami Əmini elə bu dünyada Əmir Əl-Müminin ağa ilə məşhur idi. Biz də bu səhdə bir əzadarlıq eləyək. Bu səhdə bir əzadarlıq eləyək ki, Əbu Abdillah Hüseyin ağa ilə biz məşhur olaq burada. Həşr-i ba Həzrəti Seyyid-i Şühəda. Bu əzadarlıq, belənsi bir əzadarlıq. Bu ərz eləyən bana neçə şeylə hasil olar. Biri məsələ ixlas idi ərz elədim. İkisini də ərz eləyən mərzim tamam. Biri məsələyi islah-ı əxlaqi idi. Əbu Abdillah Hüseyin ağanın əzadarları. Məsələ ixlas dər əzadarı. Müstəhzərsiz bu illəri. Şuar əzadaran Azəri ibarət oldu İmam Hüseyin ağanın bu şuarı. Və ma oridu illəl islafi ümməti cəddi. Hamı gərəbinə təvəccüh eləyə. Həm fərdi, həm ictimai təlaş eləyək, islah gəri eləyək. İslah əxlaqi hər nədən qabaqdı. Xud-i Həzrəti Seyyid-i Şühədan dadlı bu hədis. Həzrət burdi, hər kəsdə bu beşdən olmasa, heç bunda bəhrə yoxdur. Həzrət burdi, əqlidi, dindi, ədəbdi, həyati husni, xolq. O əzadarlıq iki əqlaniyyətdən olmasa. Bu əzadarlıq dərşən İmam Hüseyindir. Hər şəkildə olsa. O əzadarlıq iki bedur əzəqlaniyyət olsa dərşən müsəlmandır, dərşən İslamdır. İmam Hüseyin ağa buraya hər kəsi nəqli olmasa heç bunda bəhrə yoxdur. Ondan sonra məsələ dindir, məsələ ədəbdir, məsələ husn-ı xulqdir. Amil əzadarının bəhrəsindən biz bəhrəmənd olaq, əcrindən, səbabından bəhrəmənd olaq. İslah-ı əxlaqi çox mühüm məsələdir. Bu məsail elə gərək bilənsi bir məcalisdə həll oluna. Bəd əxlaqilər yerin belə xoş əxlaqiyə. Həzrət burdi, birdən əgər həlimdə olmasın, illəm təkun həlimən, fətəhəlləm. Qordbar da olmasın, özü qordbarlara oxşar. Bebilə dərgiri, bebilə tohin o ihanətlər. Bunlar gərək məcalis əzayə, Abdillah Hüseyin ağada. Betori kolli biz bunlarla müfarigət eləyək. Biri də məsələ əməl bir vəzifədir. Hər kəs istəyə, Əbu Abdillah Hüseyin ağa ilə məşhur ola. طبق آیه شریفه چی عرض لدیم، طبق فرمایش بزرگانی چی عرض لدیم، حشر با ابا عبدالله حسین آقا بو مسائل باقلدی، اصلاح اخلاقی، ondan sonra عمل به وظیفه، مسائل اجتماعی ده عرض لدیم، özümüzden başlayaq، اطرافیانımızdan başlayaq، دورمizden başlayaq، تا gedaq آهاد جامعه، نینن امر به معروف و نهی از منکر نن. مسئله حجاب، مسئله عفاف، به بیدن هم مشکلدی. بو مسائل ده همه جرن وظیفه‌سین عمل ایلیه. مسئله حیا، مسئله غیرت. بعضی صحنه‌لرده آدم جوری غیرت چوق کم رنج اولوب. حیا چوق کم رنج اولوبدی. بو مسائل اجر عمل ایلیه سوق ایلیه بو دنیاده بی زبان الله زنن بیز مشهوروق. مسائل اقتصادی ده مقام معظم رهبری همچنان نسخه بی بدیل حل مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی بیان الی بنین کنارنده خوب بهالیق دی تورم دی بیاز یوز گتیرق صرفه جویه. مسائل سیاسی ده مسئله استقامت در برابر استکبار امریکانین زیاده خواهیلرنین قاباقیندا ذلت ناپذیری که امام حسین آقانین لافو اصلی ترین شعارلارندان دی. مسائل عبادیده ده جنه وظیفمیزده عمل الیت قفلت الامیخ پروردگار عالمین قباقیندا نه وظیفه بارمیز هدف خلقت عبارت عبودیتدن. مسئله بینمازی بعضی یرده چوق گوزدهی هر نه باقلیدی مسئله نمازه پیغمبرین قباقیندا نه وظیفمیز واردی سنت پیغمبری اجلم اگر ابا عبدالله حسین آقا قضیه کربلاده بودی که سنت آرادان جدیبدی این سنت قد امیتت بعضی یرلرده شاید بیزده سنتای پیغمبری فراموش الیه بلاردن غفلت الامیه و نهایتا وظیفمیز ندی در قبال ابا عبدالله حسین آقا اهل بیتین قباقیندا وظیفمیز ندی خود امام اسراغانین قباقیندا وظیفمیز ندی. در هر صورت بو موسم عزای ابا عبدالله حسین آقا دا الله تعالیدن توفیق استیاق بو بیر و همتیمیز اولسون که انشاءالله عالی ترین سطح عزاداریه بیز نائل اولاق. الله عزت و جلال نخاطر بیزدری زوز به عزاداران مخلص و حقیقی حضرت ابا عبدالله حسین آقادان گرال ورسون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیک یا ابا عبدالله یا غریب الوطن یا عزیز زهرا من اسقرم چه آمدم جستجوی آم اما به من ندام ستم جر عدوی آن من آب را به قیمت ذلت نمی خورم بگذار تا به حشر رود آب رو بابا مرا ببر به حرم پیش مادرم بابا من یا پار ننم دیگر نمی کنم به خدا آرزوی بلا باخت بابا جان بر خواهرم رو گیه گلویم نشان مده نیا بالا من تشنه لالای اویم نروی آب بابا پر من ننم بابا آی بابا آی بابا آی بابا آی بابا تچیس مایل گانیلن بویانماز درد آغاش تربت Gerek yetmiş iki kurban Mina'ya rehzipar olsun Mina'ya eşkiden Ses geldi göden Ya Hüseyin korma Az olsa iddeyip etmez, biri koy şirkar olsun. Odur tedadı tekmil etmecem, sultan-ı mazluman götürdü asgari. Ta rehzipar kuy yar olsun Hiyalimden keçübem ma Midal-i eşgala hakden Görüp bir ox gelir Naz-ı kedefden bergarar olsun Dalıcak geldi bir ses Bargahı Rabb-i İzzet'ten Hüseyin yum gözleri Az kaldı gel gün Dağdar olsun
Ruhu'ya kurban Üstad Muzevi'nin o şahkar cümlendi bak
O tifle şirkari sinöve möhkem yapıştırsan Hüseyin sinönde haşrecek oğlun midale iftihar olsun
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
Let's go. وداع مردم تهران با یاران حاج قاسم، پیکر 5 شهید تازه تفحص شده مدافع حرم همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در زادگاهشان به خاک سپرده شد.
رئیس جمهور در دیدار با مجمع نمایندگان 4 استان خبر داد در دور دوم سفرهای استانی برنامه‌های مفصلی برای توسعه و پیشرفت استان‌ها طراحی خواهد شد.
اختلاف نظر گروه‌های مختلف عراق درباره انحلال مجلس به پیشنهاد مقتدا صدر، رئیس ائتلاف فتح اعلام موافقت کرد اما حزب دموکرات کردستان عراق مخالف است.
و تشدید تنش چین و آمریکا بر سر تایوان با تمرین نظامی چین و شلیک گلوله به آب‌های تایوان. تایوان پس از عبور 22 جنگنده چینی از تنگه تایوان، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. واشنگتن با تغییر وضع موجود تایوان از راه زور مخالفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
همزمان با ایام شهادت امام حسین علیه السلام، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. به علت اوجگیری مجدد بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، امسال نیز همچون دو سال گذشته مراسم بدون جمعیت برگزار و مشروع برنامه‌های سخنرانی و عزاداری هر شب از رسانه ملی پخش خواهد شد. این مراسم تا سه‌شنبه 18 مرداد ادامه خواهد داشت.
همزمان با ایام محرم، مراسم وداع با شهدای تازه تفحص شده 5 شنبه در میدان امام حسین تهران برگزار شد. پیکرهای شهیدان عبدالله اسکندری، محمد امین کریمیان، رحیم کابلی، مصطفی تاشموسا و عباس آسمیه به تازگی در سوریه تفحص شده بودند. در این مراسم همچنین مددهان اهل بیت به مرثیه سرایی و نوح خانی پرداختند. پیکر این شهدا پس از تشییع در تهران برای خاکسپاری به زادگاه این شهدا در استانهای مازندران، البرز و فارس منتقل خواهد شد. فرمانده کل سپاه هم در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم آنها را استوانه های عزت و سربلندی کشور دانست و به صهیونیست ها هشدار داد در صورت هر گونه خطا یک عملیات بیت المقدس برای از بین بردنشان کافی است. در استان اصفهان هم پیکر 3 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس تشییع شد. این شهدا نیز به تازگی و با تلاش گروه‌های تفحص شناسایی شدند. امروز جمعه هم مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلای تهران از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود. درهای مصلا از ساعت 7 صبح به روی مردم باز است. سخنران مراسم حجت الاسلام علی و مداح میثم مطیعی است. این مراسم تا ساعت 10 صبح ادامه دارد.
رئیس جمهور با اشاره به خسارات ناشی از سیل اخیر در چند استان گفت دولت بعد از برآورد این خسارات ها تسهیلات لازم برای جبران آنها را تصویب می کند. آقای رئیسی در دیدار با مجمع نمایندگان استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و یزد گفت بدون معطلی با بهانه های مختلف برای رفع مشکلات کم آبی کشور، همزمان مدیریت صحیح منابع آب، تامین آب ژرف، انتقال آب از دریا و استیفای حق آبی کشور از همسایگان را پیگیری می کند. آقای رئیسی همچنین همراهی مجلس را شرط توفیق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت دانست و گفت دولت مردمی درگیر حاشیه‌ها نمی‌شود.
ما در این دوره انشالله علی‌رغم هر حرفی باشه تصمیم جدیمونه که گرفتار حاشیه نشیم. این چیزیه که کشور و مردم و آقا رو رنج داده. هر چی شد به جان می‌خریم، هر چه حرف نادرست هم بود جان می‌خریم، ولی قطعاً خواهید دید که ما این قضیه رو به هیچ تریبونی نخواهیم کشوند. ما این قضیه رو، حسرتش رو به دل کسانی که بدخواهند نسبت به این دولت و این مجلس و این اوضاع و احوال خواهیم گذاشت که اینا احساس کنند که ما در مقابل همدیگه قرار گرفتیم، یا به جایی که به مردم خدمت کنیم، گره از مردم باز کنیم، به مسائل فرعی پرداختیم که این مردم دوست دارن این رو، نه رهبری دوست داره.
با برگزاری این نشست، سلسله نشست‌های رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان‌ها در 31 استان کشور در آستانه یک سالگی دولت به پایان رسید. به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهور، دور دوم این نشست‌ها به‌زودی از سر گرفته می‌شود.
مشکل الزام متقاضیان وام فرزندآوری به داشتن کارت پایان خدمت در حال رفع شدن است. رئیس کل بانک مرکزی گفته بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری باید حداکثر یک ضامن از متقاضی دریافت کنند. آقای صالح‌آبادی:
طبق قوانین و مقررات زیربط خودش در واقع هست. منتها در راستای تسهیل اعطای این نوع وام ها به مردم، ما با نیروهای مسلح هم هماهنگی لازم رو داریم انجام میدیم که به سادگی و سهولت بتونه تسهیلات به مردم پرداخت بشه. ضامن هم البته در قانون بودجه 1401 اومده که تبصره 16 که با یک ضامن تسهیلات رو پرداخت بکنن، لذا یا وثائق دیگری یا حداکثر یک ضامن رو در واقع میتونن دریافت بکنن.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم گفت بیش از 98% دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت ساماندهی شده و بقیه کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی هم تا هفته آینده غیر فعال می‌شوند. آقای محرمیان:
در حال حاضر با اقدامات بسیار خوب و هماهنگی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده، بیش از 98.5% از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد بسیار کمی در حدود 280,000 تا دستگاه کارتخوان باقی مونده که اینها ان شاءالله در طی هفته آینده به این شبکه متصل خواهند شد. منظورم این هستش که در واقع یا فرصت دارن بیان و پرونده مالیاتی تشکیل بدن، و اگر هم پرونده مالیاتی تشکیل نشه که خب به هر حال قطع خواهند شد مطابق روال و رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته ما داشتیم.
طراحی و ساخت ECU خودرو با همکاری ایران خودرو و وزارت دفاع. در مراسمی با حضور وزیران سمت و دفاع از ECU ساخته شده با استاندارد یورو 5 رونمایی شد. قابلیت کنترل موتورهای انژکتوری 4 سیلندر بنزینی، کنترل دریچه گاز برقی و قابلیت ارتقاب کنترل کننده موتورهای دوگانه سوز از جمله مشخصات سامانه کنترل موتور یورو 5 دریچه گاز برقی است. در حال حاضر انواع قطعات الکترونیکی خودرو شامل مجموعه کیسه هوا، توربو شارژ، انواع سنسورها و ECU با حجم قرارداد 3700 میلیارد تومان در شرکت قطعه سازی زیرمجموعه وزارت دفاع ساخته می شود.
رئیس جمهور در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به تحولات سرزمین‌های اشغالی گفت نه قراردادهای به اصطلاح صلح، بلکه طریق نورانی مقاومت دشمن را مستأصل و زمینگیر و حامیان مقاومت در دنیا را امیدوار کرده است. آقای رئیسی با اشاره به تنفر ملت‌های مسلمان منطقه از رژیم صهیونیستی گفت تلاش این رژیم برای عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای منطقه برای آنها امنیت ساز نبوده و نخواهد بود. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مقاومت فلسطین گفت امروز مقاومت فلسطین افزون بر حضور قدرتمند در غزه حضوری پررنگ در کرانه باختری دارد که این مسئله در آینده به افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی و تغییر معادلات در فلسطین منجر خواهد شد. آقای زیاد نخاله گفت ابتکار عمل نیروهای مقاومت اسلامی در فلسطین موجب شده اهداف رژیم صهیونیستی در نزدیک شدن به برخی کشورهای عربی منطقه تحت تأثیر قرار گیرد.
پیش از آغاز دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها بین ایران و 4+1 در وین، مذاکره کننده ارشد کشورمان و مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار کردند. دیدار آقایان باقری و مورا پس از دیدار تیم‌های مذاکره کننده ایران و روسیه انجام شد. گفتگوها میان نمایندگان ایران و دیگر طرف‌ها از پنجشنبه در شکل‌های مختلف برگزار شد. هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوها به منظور لغو تحریم‌ها به سرپرستی آقای باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه، پنجشنبه وارد وین شد. آقای باقری پیش از آغاز گفتگوها خاطر نشان کرد ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات در زمان کوتاهی است اگر طرف مقابل هم آماده اقدام مشابه باشد.
بعد از سخنان چهارشنبه شب رئیس جریان صدر که در آن خواستار انحلال پارلمان عراق و برگزاری انتخابات زود هنگام شده بود، گروه‌های سیاسی به اعلام نظر در این زمینه پرداختند. هادی العامری رئیس رهبر ائتلاف الفتح گفت از فراخوان مقتدا صدر برای انتخابات استقبال می‌کند، به ویژه که انتخابات گذشته شبهه‌ها و اعتراضاتی در پی داشت. اما از آن سو از دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق خبر رسید مسعود بارزانی با نظر صدر برای انحلال پارلمان موافق نیست و گفته انحلال پارلمان کار آسانی نیست. دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده حقیقت این است که ما عجله نداریم و آنچه در عراق رخ داد برای استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان درست نبود. مقتدا صدر در سخنان چهارشنبه شبش از هوادارانش خواسته همچنان به تحصن در مجلس ادامه دهند.
آتش بس در یمن را بار دیگر ائتلاف سعودی نقض کرد. رسانه‌های یمنی از توقیف کشتی حامل بنزین به نام سی هارت از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر دادند. این در حالی است که فقط 2 روز از تمدید آتش بس در یمن می‌گذرد. یکی از مفاد این آتش بس رفع محاصره دریایی یمن و اجازه عبور آزادانه به کشتی‌های حامل کالا و سوخت است. ائتلاف سعودی پیش از این هم در طول 2 دور آتش بس در یمن بارها اقدام به توقیف کشتی‌هایی کرده بود که به مقصد بندر الهدیده در حرکت بودند. با این وجود تاکنون سازمان ملل به عنوان میانجی برقراری آتش بس هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از نقض آن از سوی ائتلاف سعودی انجام نداده است. دولت آمریکا هم که تاکنون خود را یکی از حامیان تمدید آتش بس نشان داده، اخیراً از تصویب فروش بیش از 5 میلیارد دلار سلاح به عربستان و امارات خبر داد.
وزارت خارجه چین اعلام کرد چین هرگز در برابر اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا بی تفاوت نمی‌ماند. یک روز پس از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، بزرگترین رزمایش چین در 6 منطقه اطراف تایوان آغاز شد. رزمایش بی سابقه چین تا یک شنبه ادامه دارد و در این مدت کشتی‌ها و هواپیماها نباید وارد آب‌ها و حریم هوایی این مناطق شوند. پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن دفاع از مشروعیت رزمایش گفت اگر کشورهای گروه 7 موضع نادرست خود را درباره اوضاع تایوان تغییر ندهند، چین در گفتگو با آنها تجدید نظر می‌کند. در همین حال وزارت خارجه روسیه از رزمایش پکن در اطراف تایوان حمایت کرده است. بر اساس اعلام مقام‌های نظامی چین، موشک دوربرد دقیقی به سمت اهداف منتخبی در مناطق شرقی تنگه تایوان شلیک شده است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی رایزنی‌های گروه اعزامی رژیم صهیونیستی به مسکو را برای فعال کردن دوباره آژانس یهود در روسیه بی نتیجه ارزیابی کردند. این گروه یک هفته در راهروهای وزارت دادگستری و وزارت خارجه روسیه رفت آمد می‌کرد تا از دائم شدن تعطیلی آژانس یهود با حکم دادگاهی که قرار است 2 هفته دیگر برگزار شود جلوگیری کند.
بعد از تصمیم مسکو برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت آژانس یهود در روسیه، مقامات رژیم صهیونیستی یکی پس از دیگری واکنش نشان دادند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی:
میراث من که هماهنگی نظامی نزدیک با روسیه بود در حال نابودی است. نگرانم همه چیزهایی که سالهای گذشته به دست آورده ایم جلوی چشمانمان نابود شود. همه چیز در حال خراب شدن است.
داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل:
به واسطه اینکه اعلام میکرد آقای زلنسکی من یهودی هستم و درخواست کمک کرده از اسرائیلی ها، شاهد بودیم که اسرائیلی ها هم با کمک مستشاری هم تسلیحات نظامی به کمک زلنسکی اومدن و حضور میدانی پیدا کردن و این حضور تا به امروز هم ادامه داره. شاید بشه نقطه آغاز تنش رو رأی مثبت رژیم صهیونیستی در شورای حقوق بشر به نفع اوکراین و علیه روسیه در محکومیت روسیه قلمداد کرد.
روابط بین مسکو و تل‌آویو به ویژه در یک دهه اخیر بی‌ثبات بوده. هرچند به رویاروی علنی و آشکار بین آن دو کشیده نشد، اما چرا این بار بحران میان دو طرف علنی شده است؟ علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل:
با وقوع جنگ اوکراین ما شاهد این بودیم که اسرائیل از اونجایی که حیات خودش رو وابسته به ایالات متحده میدید در طرف غرب ایستاد و انتظار روس‌ها رو که انتظار داشتن که اسرائیل در بحران اوکراین موضع بینابینی بگیره رو نادیده گرفتن.
ورود مستقیم و علنی اسرائیل به جنگ اوکراین خشم مقامات روسیه را در پی داشت. بعضی کارشناسان گفتن یکی از فعالیت‌های آژانس یهود علاوه بر انتقال یهودیان به سرزمین‌های اشغالی، کوچاندن نخبگان روسیه بود. روزنامه صهیونیستی جرزالم پست:
دستور توقف فعالیت آژانس یهود در روسیه موجب شده است بسیاری از یهودیان ساکن این کشور احساس کنند در معرض تهدید و دستگیری هستند.
دادگاه روسیه قرار است 28 مرداد درباره تعطیلی آژانس یهود در خاک این کشور تصمیم بگیرد. منابع خبری رژیم صهیونیستی:
روسیه به درخواست تل آویو درباره اعزام هیئتی به مسکو برای گفتگو درباره آژانس مهاجرت یهود هیچ پاسخی نداده است.
مسکو از رژیم صهیونیستی خواسته این مسئله را سیاسی نکند. حالا هراس رژیم صهیونیستی تنها بستن آژانس یهود در روسیه نیست. نگران است این جرقه‌ای برای انفجاری بزرگتر باشد. سید یاسر موسوی نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهوری اوکراین با امضای فرمانی قرارداد خدمت نظامیان خارجی در ارتش این کشور را از 5 سال به 10 سال افزایش داد. با آغاز جنگ دولت اوکراین یگانی از نیروهای خارجی تشکیل داده است. تعدادی از این شهروندان خارجی از جمله 4 آمریکایی تا کنون کشته شدند.
برایان یانگ و لوک لوزیشن در دونباس اوکراین کشته شدند. آمریکایی‌هایی که هزاران کیلومتر سفر کرده بودند تا با نیروهای روسیه بجنگند. عاقبت نیز در همین جنگ به همراه 2 خارجی دیگر، یکی از کانادا و دیگری از سوئد، کشته شدند. مرگ اینها بار دیگر جنبه کمتر آشنا از جنگ اوکراین را در کانون توجه قرار داد. مزدوران خارجی. مجتبی اسخریان، کارشناس حقوق بین الملل:
مزدور به کسی گفته میشه که تبعه دولت‌های درگیر جنگ نیست و توسط یکی از طرفین مخاصمه و در ازای وعده منافع مالی نقش مستقیمی در جنگ داشته باشه.
کمی پس از آغاز جنگ، اوکراین یگانه بین المللی برای پذیرش داوطلبان خارجی ایجاد کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین:
اوکراین از داوطلبان خارجی که به کشور ما میآیند استقبال میکند. 16,000 نفر داوطلب شدند.
البته این فقط اوکراینی ها نبودند که به داوطلبان خارجی روی خوش نشان دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه:
با توجه به جمع شدن مزدوران از همه جهان در اوکراین، اگر کسانی هستند که به صورت داوطلبانه و بدون چشم داشته پول میخواهند به مردم دونباس کمک کنند، باید از آنها استقبال کنید.
آمار دقیقی از تعداد خارجی های حاضر در جنگ اوکراین در دست نیست. در کنار عده‌ای ماجراجویی بی تجربه، عده قابل توجهی از آنها سابقه نظامی دارند. عضو یگان بین المللی اوکراین:
صادقانه بخوام بگم یکم نگران هستم. من قبلا به عنوان مهندس در ارتش آمریکا بودم.
عضو یگان بین المللی اوکراین:
باید ببینیم شرایط چگونه پیش می رود. من قبلا به عنوان مشاور امنیتی ارتش انگلیس در عراق خدمت کردم.
مشخص نیست این خارجی ها در عمل چه تأثیری در میدان نبرد داشت. گفته می شود شهروندان بیش از 50 کشور جهان در جنگ اوکراین حضور دارند. جنگی که روشن نیست چه زمان و به نفع کدام طرف به پایان میرسد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
جدیدترین گزارش‌ها در انگلیس از افزایش شدید هزینه‌های زندگی در این کشور و ناتوانی مردم در تأمین هزینه‌هایشان حکایت دارد.
تازه ترین گزارش ها از نگرانی نیمی از خانوارهای انگلیسی از تأمین هزینه های زندگی مطابق گذشته حکایت دارد. روزنامه انگلیسی گاردین نوشت هزینه های زندگی به ویژه با افزایش کلی قیمت مواد غذایی در این کشور به بالاترین میزان در بیش از 40 سال اخیر رسیده، شرایطی که نگرانی های معیشتی را در جامعه افزایش داده است. یک شهروند انگلیسی:
من فکر می‌کنم بسیاری از مردم نگران ناتوانی در پرداخت صورت حساب برق و گاز و سوختند. دولت مردان صدای اعتراض مردم رو میشنوند، اما واقعا اهمیتی به این اعتراضا نمیدند.
نهادهای ناظر میگویند صورت حساب برق و گاز که یکی از عوامل افزایش تورم و هزینه‌های زندگی در انگلیس است، خانوارها را مجبور می‌کند تا پایان سال حدود 4000 پوند بابت انرژی پرداخت کنند که 3 برابر اوایل امسال است. گزارش های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد 1/5 خانوارها در این کشور در تأمین هزینه های ضروری زندگی با مشکل مواجه شده و به گرفتن وام از بانک ها روی آوردند. بانک مرکزی انگلیس هم در تازه ترین گزارش اعلام کرد خرید مایحتاج ضروری خانوارها با کارت های اعتباری بانک های این کشور به بالاترین میزان
در سالهای اخیر رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سنای امریکا با پیوستن فنلاند و سوئد به ائتلاف ناتو موافقت کرد. این دو کشور در پی حمله روسیه به اوکراین درخواست عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی را دادند که باید در پارلمان همه اعضای ناتو به تصویب برسد و پیش بینی می شود این فرایند حدود یک سال طول بکشد. روسیه پیش از این به سوئد و فنلاند هشدار داده بود پیوستن به ناتو باعث ارتقای امنیت آنها نمی شود. مسکو اعلام کرده بود با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو مشکلی ندارد، اما اگر ناتو بخواهد در این کشورها تجهیزات نظامی مستقر کند، روسیه پاسخ متقارن خواهد داد.
چند خبر کوتاه. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت سرانه کمک هزینه عینک کودکان محروم امسال به 500 هزار تومان افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه کل بارندگی‌های اخیر به اندازه حدود 3 روز مصرف آب شهر تهران است، از مردم خواست همچنان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.
به گفته رئیس مؤسسه پاستور ایران، نخستین محموله واکسن‌های هپاتیت B و به سژه ایران به ونزوئلا صادر شد.
ساخت بزرگترین پمپ‌های خنک‌کننده صنایع فولادی کشور با نصف هزینه نمونه مشابه وارداتی به همت متخصصان تبریزی بومی‌سازی شد.
محققان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی نرم‌افزاری شدند که از آن برای کنترل و نظارت بر نحوه حمل و نقل درون و برون شهری استفاده می‌شود.
نخستین بار یک قلب اهدایی از تهران به مشهد منتقل و به بیمار 42 ساله‌ای پیوند شد.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به منظور ارتقا و به روز رسانی فعالیت سامانه‌های الکترونیکی این سازمان به مدت 3 روز متوقف شده است.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران از واگذاری 300 خدمت و فرصت سرمایه گذاری جدید به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور گفت 90% خودروهای سرقتی ساخت داخل هستند.
هیئتی از تجار و بازرگانان پاکستانی با دعوت از بازرگانان ایرانی رایزنی در زمینه راهکارهای عملی برای تحقق افزایش تجارت دو جانبه بین دو کشور همسایه را خواستار شد.
و طالبان از بازداشت یکی از تأمین کنندگان منابع مالی و تسلیحاتی داعش در شهر کابل خبر داد.
سلام شنوندگان محترم. مسابقات دوچرخه سواری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از امروز در قونیه ترکیه آغاز می‌شود و بر اساس برنامه آیدین علیاری، محمد گنجخانلو و بهنام آریان در مرحله مقدماتی دوچرخه سواری پیست به میدان می‌روند. در بخش بانوان این ماده هم شنبه فروزان عبداللهی عرب، سمیه یزدانی و ماندانا دهقان منشادی مسابقه می‌دهند. ترکیب تیم بسکتبال 3 نفره مردان کشورمان برای حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مشخص شد. امیر حسین رضایی‌فر، احسان دلیرزهان، متین آقاجان‌پور و سینا واحدی ترکیب این تیم را در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تشکیل می‌دهند. رقابت‌های این رشته از 22 مرداد آغاز خواهد شد. در ادامه دور دوم مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی، امروز تیم ملی هندبال دختران ایران به مسافه سوئد می‌رود. تیم بسکتبال زیر 18 سال ایران در نخستین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه 81-60 باشگاه آکادمی ترکیه را برد. جوانان ایران در دومین بازی نیز 62-55 جوانان گاک ترک را مغلوب کردند. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا اواخر مرداد در تهران برگزار می شود. تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در استانبول حریف خود را شکست داد. والیبال ایران دیگه برای شرکت در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی آماده می‌شود. برابر تیم ملی جوانان فنرباغچه با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. در ادامه 13مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در صوفیه، امیرعباس رهنما نماینده کشورمان در وزن منهای 55 کیلوگرم با برتری برابر سوریه، مصر و عربستان در دور 1/4 نهایی نتیجه را به اسلاموف از قزاقستان واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. مسابقات فوتبال جوانان آسیای مرکزی موسوم به کافا از امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز می شود و تیم ملی فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود به مسافه ازبکستان می رود. تیم ایران دوشنبه با افغانستان، چهارشنبه 19 مرداد با قرقیزستان و جمعه 21 مرداد هم با تاجیکستان میزبان دیدار دارد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیداری تدارکاتی و در ورزشگاه دستگردیس برصف داماش تهران را شکست دادند. آبی پوشان امروز مقابل هوادار قرار خواهند گرفت. تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ 22 روز جمعه 21 مرداد برگزار کننده دیدار افتتاحیه مقابل سپاهان خواهد بود. فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس جمعه شب با برگزاری یک بازی آغاز می شود و تیم های کریستال پالاس و آرسنال ساعت 23:30 به میدان می روند. و در آغاز فصل جدید رقابت های بوندسلیگای آلمان از ساعت 23 جمعه شب تیم های آینتراخت فرانکفورت و بایر مونیخ برابر هم قرار می گیرند. سپاس از همراهیتان.
با وجود رطوبتی که تو منطقه است، باید منتظر رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبه در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق، غرب، شمال هرمزگان، جنوب استان کرمان، استان فارس، جنوب استان بوشهر، شرق و شمال استان خوزستان، استان کوکیله و بویرحمه، چهارمحال بختیاری، شرق استان لرستان باشیم. این شرایط میتونه منجر به جاری شدن روان آب هم بشه. به اضافه اینکه توی ارزهای شمالی تر از جمله در سواحل دریای خزر، استان اردبیل و آذربایجان شرقی هم رگبار و رعد و برق رو پیش بینی کردیم. برای دامنه و ارتفاعات تهران، قزوین، زنجان، البرز و سمنان هم باز منتظر رشد ابرهای همرفتی و بارندگی به شکل پراکنده خواهیم بود. طی چند روز آتی در شمال شرق کشور هم بارندگی خواهیم داشت که براش هشدار صادر کردیم، برای خراسان شمالی و بخش‌های شمالی خراسان رضوی به ویژه. ضمن اینکه اعتقاد داریم وزش باد پدیده مشترک در اکثر جای کشور است. این وزش باد در شرق کشور منجر به خیزش گرد خاک خواهد شد. وزش باد در عراق و نفوذ اون به گرد و غبار نفوذی به خوزستان، ایلام و کرمانشاه موجب میشه تا کیفیت هوا کاهش پیدا کنه. روند افزایش دما رو در اکثر جا داریم، در خوزستان، در ایلام، در بوشهر و جنوب استان فارس افزایش دما طوری هست که بیشینه دما 50 و بالاتر از 50 درجه خواهد رسید. در تهران هم امروز گرمترین روز خواهد بود. یک کاهش نسبی فردا داریم، باز از پس فردا روند افزایش دما اتفاق میفته.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. آنچه تقدیم شد حاصل تلاش همکارانمان بود در تحریریه و پخش اخبار شامگاهی و شبانگاهی رادیو ایران. امید که مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. امروز جمعه 14 مرداد 1401 هجری شمسی، 7 محرم الحرام 1444 هجری قمری و 5 آگست 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:15 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به باختوز و هر وقتوز خیروستون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
به سفارش اداره کل صدای استانها، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق حق و حقیقت. دوستان عزیز، از شمال غربی ترین نقطه ایران، از کنار نگین فیروزه‌ای آذربایجان غربی، دریاچه ارومیه، سلام و درود ما رو پذیرا باشید.
سلام به شرق و به غرب، سلام به شمال و جنوب ایران زمین، به مردمان پاک و پاکدل این دیار ولایی و به شما همراهان همیشگی شبهای ایران.
همراهان گرامی، عرض خوش آمد بنده امیر ظریفیان و همراه همکارم سرکار خانم سلطانی رو پذیرا باشید. بسیار مفتخریم که بار دیگر این سعادت نصیب حال ما شد تا از صدای مرکز آذربایجان غربی با برنامه شبهای ایران در این ساعت در کنار شما بزرگواران باشیم.
بله، همکار خوبم آقای ظریفیان به ساعت اشاره کردن. اعلام بکنم که ساعت هم اکنون 32 دقیقه بامداد هست و ما به صورت زنده و مستقیم با برنامه شبهای ایران از شمال غربی ترین نقطه ایران عزیز، آذربایجان غربی و شهر ارومیه در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ایام ماه محرم قرار داریم و داریم کم کم نزدیک میشیم به تاسوعا و عاشورای حسینی. این ایام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم که ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید.
بله دوستان، حرف و کلاممون در برنامه امشب حال و هوا و عطر این روزهای عزیز رو داره و موضوع صحبتمون درباره فلسفه عزاداری بر سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هستش. اجازه بدید فاصله کوتاه بگیریم و بریم سراغ معرفی بخش‌های برنامه امشب.
برنامه امشب رو همکار خوبمون آقای معین شیروانی تهیه کردند و هم کلام شدن با مردم عزادار شهر ارومیه و در خصوص نحوه عزاداری و حال و هوای ایام محرم با عزیزانمون گفتگویی داشتن.
بحث کارشناسی داریم با حضور کارشناس محترممون جناب آقای حجت الاسلام دلریش، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان آذربایجان غربی.
همکاران خوب گزارشگرمون از مراکز قم و گلستان هم گزارش‌هایی رو تهیه کردن و از رسم و رسوم عزاداری در شهر و دیار خودشون برای ما گزارش تهیه کردن که انشالله در فواصل برنامه خواهیم شنید.
و همچنین ارتباط تلفنی داریم با کارشناس فرهنگیمون جناب آقای قلی‌زاده علی‌یار و در رابطه با رسوم عزاداری در استان آذربایجان غربی صحبت میکنیم.
و لابلای این بخشی که خدمت شما اعلام شد حتما قطعه ها و نوحه های شنیدنی خواهیم شنید، آن هم به زبان شیرین ترکی که امیدواریم بر دل و جانتون بنشینه.
بله، فکر میکنم الان دوستان منتظر شنیدن سوالات برنامه امشب هستن.
بله، انشالله بعد از یک فاصله کوتاه سوال ها رو خدمت شما اعلام خواهیم کرد.
Oh,
همراهان خوب برنامه شب‌های ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی شهر زیبای ارومیه، بسیار مشتاق هستیم که ببینیم شما عزیزان امروز از کدام شهر و دیار کشور عزیزمون ایران ما رو همراهی می‌فرمایید و این همراهی مشارکت شما رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30441 و دیدن اسامی پرمهرتون روی صفحه نمایشگر خواهیم دید و همچنین شنیدن صدای پرمهرتون در برقراری ارتباط تلفنی با شماره تلفن 33452080. اما سوالی که تحت عنوان سوال تلفنی برای شما مد نظر گرفتیم از این قرار هست که لطف کنید به ما بگید راز ماندگاری قیام امام حسین علیه السلام رو در چه چیزی میدونید. شماره تلفن رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم، 33452080 با پیش شماره 044.
بله دوستان عزیز، پس سوال تلفنیمون این شد: راز ماندگاری قیام آقا امام حسین علیه السلام رو در چه چیزی میدونید؟ و اما سوال پیامکی ما، همونجور که میدونید در انتهای هر برنامه شب‌های ایران ما قرعه کشی میکنیم و دو برنده خواهیم داشت، برنده سوال تلفنی و برنده سوال پیامکی. اگر دوست دارید به صورت پیامکی در برنامه خودتون مشارکت بکنید، به 30441 محبت کنید، پیامک ارسال کنید و به ما بگید بر طبق فرمایش مولا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، امر به معروف و نهی از منکر از خصلت‌های چه کسی است؟ 4 گزینه داریم دوستان عزیز. گزینه اول خصلت‌های اهل نماز، گزینه دوم خصلت‌های مجاهدان، گزینه سوم خصلت‌های خدا و گزینه چهارم خصلت‌های تازه مسلمانان. یک بار دیگه می‌خواید سوال رو بخونید چون گزینه داشت در ذهن دوستان نمونه.
دوستان عزیز، بر طبق فرمایش مولا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، امر به معروف و نهی از منکر از خصلت‌های چه کسی هست؟ از خصلت‌های اهل نماز، خصلت‌های مجاهدان، خصلت‌های خدا و خصلت‌های تازه مسلمانان. لطف بکنید پاسخ را به سامانه 30441 پیامک بکنید.
دوستان عزیز، ساعت 39 دقیقه بامداد 14 مرداد ماه هستش و مقارن با 7 ماه محرم. ارتباط زنده تلفنی داریم با همکار گزارشگرم جناب آقای معین شیروانی عزیز. معین جان سلام، شبتون بخیر، عزاداری هات قبول.
سلام بر شما همکار گرامی.
به نام خدا، بنده هم سلام میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان شبهای ایران عزیز، ایرانی های محترم در این ساعت از بامداد، و به نوبه خودم هم تسلیت میگم این ایام الله و ایام الله شهادت سید الشهدا شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین، یاران عزیزشون در دشت کربلا، که واقعا صحبت میکردیم قبل از برنامه، آدم به این ماه محرم هرچی نزدیکتر میشه در ماهای قبل دلش بیشتر میلرزه و دلش هوای عزاداری آقا رو داره.
زنده باشید. ایام بسیار عزیزی هستش، همه مردم مخصوصا جوانها لحظه شماری میکنن تا ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرا برسه و اون عشق و علاقه و اون شور و شعور حسینی خودشون رو به منصه ظهور برسونند. خب آقای شیروانی عزیز، لطف کنید به ما بگید که موضوع و محور گزارشمون در چه رابطه‌ای هستش؟
همین جان، در خصوص چه بهتر که صحبت کنید در برنامه‌مون در خصوص همین ماه محرم و فلسفه عزاداری که برای آقا ابوالفضل حسین داریم. ما میشه گفت ایرانی‌ها که نه فقط، بلکه تمام جامعه‌ای که این قیام امام حسین علیه السلام شد یک مکتب براشون، با صحبت می‌کردم من در این چند روز در سطح شهر با مردم عزیز، حالا تکایا یا مساجد می رفتم، دوستان می گفتن 2.5 سال کرونا که بوده، حالا هنوز هم هست البته رعایت کنن، ولی می گفت خیلی دوست داریم، انسان خیلی دوست داریم تو مراسم با شکوه باشه، در کنار هم باشیم با رعایت کردن اون پروتکل‌های بهداشتی.
بله.
و اینکه حتی من می‌دیدم به غیر از دوستانی که اهل شیعه هستن، اهل سنت، بچه‌های مسیحی ما، ارامنه ما شرکت می‌کردن، اونجا بودن تو این بالاخره استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه، دیگه خودتون می‌دونید دیگه، میشه گفت که
رنگین کمان اقوام هستش.
بله، در کنار هم زندگی می‌کنن. ولی این عشق حسین، این فلسفه عزاداری فقط مخصوص ما نیست، فکر کنم باید این رو بزرگ داشت دونست که امام حسین با این کاری که انجام دادن، این قیامی که کردن، این همه تونستن تو دل همه میشه گفت اقوام ادیان جا کنن خودشون رو و ما افتخار کنیم که بگیم سید و سالار شهیدامون آقا عبدالله حسین.
دقیقاً سید و شهیدان، سالار شهیدان متعلق به قشر خاصی نیست، متعلق به تمام مردم جهان هستش. هر کسی که اون شناخت رو داشته باشه نسبت به ایشون، قطعاً دل در گرو ایشون می‌بنده. من این نکته جالب بگم، در مسیری که خب می اومدیم برای اجرای برنامه شب‌های ایران، خب دوستان عزیزی بودن که در جای جای شهر ارومیه میشه گفتش که تکیه هایی رو زده بودن، حیاتی بودش و مشغول پذیرایی بودن، نظورات رو پخش میکردن. ما دوستان کرد زبان رو دیدیم، عزیزان اهل تسنن رو دیدیم که مشغول به پذیرایی بودند از عزاداران آقای امام حسین علیه السلام و این میشه گفتش که مهر تاییدی بر حرفهای شما هستش و آقای امام حسین علیه السلام هر کسی که شناخت نسبت به ایشون داشته باشه، هر کسی که معرفت داشته باشه نسبت به ایشون، قطعاً دل می‌بنده به سید شهیدان.
بله واقعا همینطور هست. فقط یک درخواست داریم از تمامی شنوندگان عزیز در کل ایران، اگه صدای ما رو میشنوند دلشون شکست این شب‌های عزیز، برای بچه شب‌های ایران رو هم یاد بکنن.
الهی آمین انشاءالله. بله دوستان ما رو هم یاد بفرمایید. خیلی سپاسگزارم. منتظر انشاءالله شنیدن گزارش شما هم در طی برنامه خواهیم بود.
حتما خدمت شما
میرسیم. خدا متشکر. خدا نگهدار.
بزرگترین علتی که این فاجعه را بزرگ کرد این بود که برای حفظ جان صورت نگرفت، این که جان به دست بود، منظور مادی هم در اون نبود. حتی حسین علاقه نداشت با این فداکاری نام خود را در تاریخ باقی بگذارد. که بعد از اون جان حسین چه کرد؟ از شما امضا نمیخواست، از بشر امضا نمیخواست، امضا رو از او گرفته بود. بشر بگه یا نگه، بگه بس خیر خودش. اگر نگه دارد نام حسین را به این عنوان که حسین خدایت سلام برساند به تو، درود خدا بر تو که از ارزش‌های من دفاع کردی و در این را شهید شده، این خود فهم بشره، به سود خودشه. نبره اسم حسین را، نبره. حسین حتی برای این هم نبود که نامش باقی بماند. بیا مال چیز لاهوتیه، بیا در کربلا بیداد بین کین گستری بنگر، حریم مصطفی در معرض یغماگری بنگر. فروشنده حسین هستیش کالا، مشتری نه تو، مشتری یزدان. بیا کالا ببین، بایع نگه کن، مشتری بنگر. مردم بدانن یا ندانن او خود را مدیون خدمت به جانهای آدمیان میدانست، نه محتاج امضای اونها. هیچ احتیاج به امضا رو نداشت که آقا بعد از من بگویید که من چه کردم، او نگویید. تشکر چه تشکری بالاتر از این که اون که منظور اصیل خداوندی بود، جان، یه جان را نجات دادیم. حتی حسین علاقه نداشت با این فداکاری نام خود را باقی بگذارد، ولی نام او را خدا باد.